أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين سيما على بقية الله تعالى في العالمين أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربكته وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم اجل لوليك الفرج. خدای خیر دنیا و آخرت نصیب همه ما بفرما. شر دنیا و آخرت از همه ما برطرف بفرما. این مجالس ذخیره دنیا و قبر و برزخ و آخرت ما قرار بده. خدمتگزاران به مذهب و مکتب مراجع ازام تقلید رهبر معظم انقلاب مسئول و محفوظشون بدار. ثواب و حظ و بهره ای از این مجلس فرفیض به روح همه گذشتگان اساتید ذوی الحقوق علما صلحا شهدا شیعیان بیوارث و بدوارث شهدای مدافع حرم عائد و واصل بگردان. خدای همه گمشده ها رو به خانواده هاشون برگردان. ما رو شرمنده پدر و مادرمون قرار مده. این زیارت و زیارت مقبول مقرر بفرما. صلواتی عنایت بفرما. عرض ما در ارتباط با وجود مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام بود و بنا شد که نکاتی از سیره فردی و اجتماعی حضرت خدمت شما تقدیم کنیم. دیشب هم مقدمتاً عرض کردم این مجالس برای این هست که ما وضعیت موجود خودمون رو ببینیم، وضعیت ایدئالمون هم پیدا بکنیم به برکت شنیدن معارف اهل بیت و بعد یه قدمی برداریم برای اینکه به اون وضعیت ایدئال برسیم. یعنی فاصله خودمون رو با امام از نظر رفتار، از نظر فکر، از نظر گفتار این فاصله رو پیدا کنیم. خیلی وقتا اون حلقه وصله رو ما نمیدونیم کجاست. توی این مجالس این اتفاق میفته. خدا رحمت کنه یکی از علمای ما رو، ایشون میخواسته یه جای منبر بره. وقتی که میخواستن منبر برن، خب اون آقایی که ذکر مصیبت میکرد قبل از منبر، ایشون مصیبت رو که خونده بود، ناظم جلسه بلند میشه و میگه آقایون یه قدم بیا جلو. همه بلند میشن یه قدم میان جلو. این آقا میشینه رو منبر میگه بسم الله الرحمن الرحیم، من میخواستم یک ساعت صحبت کنم که همه شما یه قدم برید جلو. این آقا بدون مقدمه دو کلمه گفت، گفت یه قدم بیاید جلو. ما تو این جلسات میخواییم یه قدم بریم جلو. کجا؟ به سمت علی ابن موسی رضا علیه السلام. و خوبیش اینه من جا ابل حسن فلهو عشر امثاله. این بساط بساط حساب کتاب ما آدم ها نیست، حساب کتابش الهیه. اگر شما یه قدم رفتی امام رضا ده قدم میاد. یعنی یه وقتی ساده تر بخوام عرض کنم، شما حس میکنی بین خودت و بین امام رضا 100 قدم فاصله است. شما اگر 10 قدم بری امام رضا 100 قدمه رو پر میکن. همیشه حساب کتابش اینجوریه. لذا تلاش کنید این یه قدمه رو برید، این یه قدمه رو درست بردارید، مخصوصا در جوار علی ابن موسی رضا علیه السلام. آنان که در جوار رضا آرمیده اند کفران نعمت هست بهشت آرزو کنن. اینجا که میای دیگه همه گرفتاری ها رو خود حضرت حل میکنه، همه نقایص رو خود آقا جبران میکنه. لذا واقعا از آقا بخوایم اون جوری بشیم که او میخواد. یکم اگر بخوام بدون تعارف صحبت کنم، باید اینجوری عرض کنم، خیلی وقتا ما دینداریمون اون مدلیه که خودمون میخوایم، نه اون مدلی که امام رضا میخوان. اگر همین گیر و گوره رو برطرف کنیم خیلی چیزا حل میشه. یعنی اون مدلی که امام رضا میخواد بشیم دیگه، و خیلی زیبا میشه، خیلی زیبا میشه. حالا من چند تا از جلوه‌های رفتاری حضرت رو نوشتم، هم رحمت حضرت توشه، مهربانی حضرت در این احادیث هست، هم که یه نکات اخلاقی توش نهفته است. این نکات اخلاقی رو با هم مرور کنیم، بعدم انشالله روزه بخونیم و ببینیم امشب خلاصه امام رضا کجا ما رو میبره. حدیث اولی که میخوام بخونم تو جلد 9 کتاب ارزشمند مناقب اومده، در بحث بخشندگی علی ابن موسی رضا علیه السلام، که من ذیل این حدیث 2-3 تا نکته نوشتم. حالا عرض کنم اول حدیث رو. یه روزی فضل ابن سهل آقا رو همراهی میکرد در روز عرفه. خب عرفه نزدیکه دیگه، 9 ذیحجه روز عرفه است. انشالله اونایی که امسال عازم حجن انشالله تو عرفات دعاگوی همه باشه، اونا هم که انشالله عازم کربلای ابو عبدالله الحسین علیه السلام هن انشالله تو کربلا دعاگوی همه باشن. من اینجا تو این جلسه قول میدم تو عرفات همه این جمع حاضر رو دعا کنم. من امسال عازم هم قول میدم که آقا حنیف طاهری هم اونجا همه رو دعا کنن، چون میدونم اون الان دلش اینجاست، واقعا دلش اینجاست. میره آدم اونجا همه آرزوها رو داره، میری مدینه و همه زیارتات که میکنی باز میگی کربلا، نجف، مشهد امام رضا، واقعا اینجوریم دیگه. در روز عرفه یکی از کارهایی که تو روزهای خاص خوب انسان انجام بده بخششه، صدقه بده. فضل ابن سهل میگه من همراه حضرت بودم زمانی که خراسان بود، روز عرفه که شد هر چی داشت به فقرا داد، هر چی پول همراهش بود همه رو داد به فقرا. خب ما همیشه یه آدمایی رو داشتیم که به امام هم نظرات دینی میدادن، همیشه داشتیم، مثل همین حالاش. مثلا الان بعضی ها واسه دین خدا تعیین تکلیف میکنن، نظریات روی دین عرضه میکنن. ما در زمان خود اهل بیت هم داشتیم دیگه، که طرف میرفته سر سفره امام میشسته بعد به امام اعتراض میکرده، یعنی از امام مسلمان تر میشده. خیلی عجیبه. مثلا یکی از یاران حضرت باقر علیه السلام که حالا اسمشو نمیارم، ایشون میگه من یه وقتی مهمان امام محمد باقر علیه السلام بودم، حضرت یه غذای خیلی خوشمزه درست کردن جلو ما گذاشتن، به قول امروزی چرب و چیلی بود. گفت غذا رو گذاشتن و من دیدم چه سفره مجللی، چه سفره رنگینی. غذا رو خورد، توپ سیر که شد، دیدی میگن بعضی وقتا ما مردا عقلمون از شکممون میگذره، وقتی شکممون سیر میشه شروع میکنیم نظریه پردازی. این غذا رو که خورد کشید کنار، رو کرد به امام باقر علیه السلام، گفت آقا کار شما اسراف نبود؟ اگه نخورده بود میشد داره بشی حقی بدی، ولی غذا رو توپ خورد، کار شما اسراف نبود؟ حضرت فرمود چرا اسراف بود؟ گفت جد شما امیرالمومنین اینجوری غذا نمیخورد، و تو چرا خودت خوردی؟ طرف میاد تو هیئت غذا میدن، بانی داشته، بانی دلش خواسته یه مدل غذای ویژه بده، میخوره میگه اسراف نبود، ما یه همه گشنه تو جامعه داریم. خب نمیخوردی اگه راست میگه، چرا خوردی؟ میبردی میدادی در خونه اون فقیر، پس چرا نبردی؟ دیدی بعض وقتا اینجوریه دیگه، اینقدر پرچم زده اونجوری، نور زده اینجوری، قضا داده اینجوری، خب نرو نخور. ها وای به اون کسی که حالا به امام باقر میگه شما اسراف کردی. حضرت هم خیلی زیبا جوابش دادن، فرمودن ما اهل بیت در بحث پذیرایی از مهمان خودمون رو به تکلف نمیندازیم، هر چی تو خونمون باشه برای مهمان درست میگیم. امروز تو خونه ما گوشت و آرد و روغن بود، خب ما برات یه غذای خوب درست کردیم، فردا ممکنه بیای ما یه کاسه شیر جلوت بزنیم، ما هر چی هست میاریم، نفاق هم نداریم. ممکنه شما هر روز تو خونت یه غذای خلاصه گوشتدار بخوری، ولی یهو میان خونه من طلبه، میگم خب حالا اینا بالاخره از من توقع دارن بذار یه عدس پلو جلوش بذارم مثلا. نه، اهل بیت اینجوری نبودن. متاسفانه بعضی از ما نفاق رو درست کردیم، نفاق رو درست کردیم. اینجوری اهل بیت اینجوری نبودن، خودشون بودن، مردم رو دعوت میکردن به اینکه رو راست باشن، صادق باشن. واقعا همینطور بودن. امام صادق علیه السلام لباسای مرتب می پوشید، یه سفیان سوری بود که مخل آسایش همه بود، از مخالفین اهل بیت، صوفی هم بهش ارادت دارن. سفیان سوری به امام صادق اعتراض کرد، کمان که به امام رضا هم بعدها اعتراض کرد، آقا شما لباس نرم می پوشی، لباس مرتب می پوشی، جدت علی لباس زبر و خشن می پوشید. حالا جدش علی رو هم قبول نداشت، ولی وقتی میخواست اذیت کنه از امیرالمومنین مایه میگذاشت. حضرت کشوندنش کنار، دکمه پیراهنشون رو باز کردن، زیر همین لباس نرمشون یه لباس زبر پوشیده بودن، فهمیدن اون لباسی که برای جسمم اینه، اما لباسی که مطابق عرف من باید بپوشم، عرف جامعه الان اقتضاش اینه من مرتب لباس بپوشم، و من میپوشم. دیشبم گفتم دیگه، بعضی از رفقای هیئتی ما رعایت نمیکنن دیگه، شلوار کردی میپوشه دیگه، این الان مطابق عرف نیست، عرف نمیپسنده. اون وقت ممکنه عرف اقلای ما بدبین بشه به هیئتی، خیال کنه هیئتی ما نامنظمن، همه هیئت‌ها رو که نمیبینه، الان اینجا رو نمیبینه، ببینه شما همه لباسای مرتب، خوشگل، خوشتیپ، موهاتون شونه کردید، عد زدید، اتکلون زدید. بعضی وقتا یک کارای ضد تبلیغ میشه. جامعه دینی ما باید خیلی دقت کنه، خیلی باید مرتب بشه، خیلی باید منظم بشه. یاران اهل بیت مثل ائمه رفتار میکردن، یک دوره عرف رو خیلی در نظر میگرفتن. دوره امیرالمومنین علیه السلام لباس ها وصله دار بود، عموما امیرالمومنین علیه السلام لباس وصله دار که میپوشید هیچ، میفرمود انقدر، ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه ش آورده که امیرالمومنین فرمود انقدر لباس من وصله داره که از خیاطه دیگه خجالت میکشم، بگم بازم لباس علی رو وصله بزن. بعد به امام صادق علیه السلام طرف اعتراض کرد، گفت آقا جد شما امیرالمومنین مثلا لباس میپوشید 3 درهم، شما چرا 5 درهم پول لباس میدی؟ چرا لباس مرتب میپوشی؟ حضرت فرمود دوره جد هم با دوره من فرق میکرد. الان اقتضایش اینه دیگه، الان اقتضای اینه شما درس بخونی، مدرک بگیری، هیئتی و مذهبی با سواد ما الان میخوایم. بله، تا به طرف میگی شغل چیه، گفتن کارتان، همه گفتیم نوکریم. خب بله، علمای بزرگ هم نوکر امام حسینن، شغل چیه، درس چی میخونی، ما هم اینا رو بلدیم، درس چی میخونی. پس فردا ما یه امام حسینی میخوایم تو فیزیک اتمی حرف فرا گفتن داشته باشه، ما یک امام حسینی میخوایم تو شیمی حرف فرا گفتن داشته باشه، ما یک امام حسینی میخوایم تو مهندسی صنایع و معادن و فلزات و مکانیک حرف فرا گفتن داشته باشه، تو حقوق جزا، تو حقوق خصوصی، تو حقوق بین الملل حرف فرا گفتن داشته باشه. و الا اگر رها کنی کار رو، یه مش سکولار میان رو کار، پستای حساس دست میگیرن، یه مش لیبرال، تکنوکرات، افرادی که اعتقاد به هیچ چی ندارن، بعد اون وقت دو دستی هی میخوای بزنی تو سرت، ای بابا این مسئول چرا اونجوری بود، اون مسئول چرا اینجوری بود. خب ما غفلت کردیم، ما کوتاهی کردیم. نخبه های جامعه باید افراد در خانه اهل بیت باشن. در دوره اهل بیت نخبه هایی که و اصحاب اهل بیت جزو نخبه های جامعه بودن. شما امام صادق علیه السلام رو ببینید، حضرت شاگردانی تربیت کرده بود، هر کدام توی یه رشته متخصص بودن. شما خیال نکنید اهل بیت ما فقط در مکتب علمیشون درس حدیث میدادن. یه وقتی عمر ابن عبدالعزیز که بعدها خلیفه بنی امیه شد فرماندار مدینه بود، فرماندار بود، خلیفه وقت ولید بود یا عبدالملک بود، عبدالملک مروان بود، بهش دستور داد گفت مسجد النبی رو بازسازی کن، نیاز به بازسازی داره. عمر ابن عبدالعزیز شروع کرد به بازسازی، هی گزارش میفرستاد برای شام که ما به این مرحله رسیدیم، مثلا ستون رو زدیم، الان مثال میزنم گچکاری کردیم، الان اینجای تاقچه زدیم، اینجا فلان کردیم. این عبدالملک گفت خودم هم برم یه بازدید کنم ببینم چه خبره. اومد بازدید، در دوره ای آمد که امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام داشتن درس میدادن تو مسجد. امام باقر، عبدالملک وقتی وارد مسجد شد با هیئت همراهش، امام محمد باقر علیه السلام بلند شدن، بالاخره خلیفه وقت بود، فرمودن من دیگه درس رو ادامه نمیدم. گفت نه آقا شما درس رو ادامه بدید ببینم چی میگید، منم استفاده کنم. حضرت شروع کردن، عبدالملک یه خورده که دقت کرد دید چه اصطلاحات عجیب و غریبی، حضرت داره از کوه میگه، از ستارگان، از زمین، از افق، یه حرفایی میزنه، جغرافی داشته آقا درس میداده. بعد وسط این جمعیت هم یه کودک دید، این کودک رو خواست، گفت این درس به این سنگینی درس چیه؟ ایشون گفت جغرافی، ما داریم پیش امام باقر جغرافیا میخونیم. گفت تو به این کوچیکی متوجه میشی از علم جغرافی؟ گفت بله متوجه میشم، هر سوالی میخوای بپرس. چند تا سوالم پرسید، ایشون هم همه رو جواب داد. عمر ابن عبدالعزیز رو کرد به خلیفه گفت بابا مگه ایشون رو نمیشناسید؟ گفت نه. گفت این جعفر ابن محمد پسر امام باقره، امام صادق بوده. این یعنی چی؟ یعنی اهل بیت ما شاگرد تربیت میکردن در جغرافی. جابر ابن حیان پدر علم شیمی هست یا نیست؟ شاگرد کیه؟ امام صادق علیه السلام. شاگرد امام صادقه در علم کلام، در علم حدیث، در علم تفسیر، در همه علوم اهل بیت ما شاگرد تربیت کردن. اساساً امام کسی است که به علمه علوم آگاه باشه و امام برای پیش برده اهدافش نیاز به جامعه بشری و جامعه انسانی داره. نیروی انسانی خیلی مهمه. این همه دستامون رو بلند میکنیم میگیم اللهم عجل ولی یکل فرج، خب نیرو میخواد فرج امام زمان کو؟ نیرو میخواد، نیرو قدرتمند میخواد که اگر حضرت مواجه شد با سپاه صوفیانی این نیرو حضرت رو ول نکنه بره سمت صوفیانی. خب این خیلی مهمه. ما یه نیروی میخواییم که اگر حادثه ای مثل صفین اتفاق افتاد، ما که میگم یعنی امام زمان، ما چی کاریم؟ که اگر حادثه ای مثل صفین اتفاق افتاد تا یه قرآن رو نیزه دیدی امام حقیقی رو رها نکنی. ما صرفا یه آدم عابد که نمیخواییم، یه آدم بصیر میخواییم، یه آدمی که مسلط به علوم باشه، به معنای واقعی دانشمند بشه. اینو ما نباید فراموش کنیم. قرآن به نیزه زد معاویه چون میدانست مردم پایه‌های دانششون، پایه‌های اعتقادیشون ضعیفه، رو بحث‌های اعتقادی کار نکردن. چرا؟ خیلی به نماز و روزه اهتمام داشتن، درستم هست. یه آدم مسلمون باید اون نمازش خیلی دقت کنه. خیلی از گرفتاری‌ها جوان‌ترها، خیلی از گرفتاری‌هایی که تو زندگی همه اتفاق میفته ریشه در یکی از این دوتا چیز داره. اینو خوب دقت کن. دنبال دعانویس رمال این حرف هم نگرد. یک، ریشه در بیتوجهی به نماز، شک نکن، خصوصا نماز صبح، خصوصا نماز صبح، به خاطر یه فوتبال، یه والیبال، یه فلان، یه مسافرت تا صبح حاضری بیدار بمونی؟ اگر احتمال میدی نماز صبحت قضا میشه بیدار بمون، نماز صبحتو بخون، بعد بخون. خدا میدونه چه خبره تو نماز اول وقت، خدا میدونه تو نماز صبح چه خبره. می شوخیه، مگر شوخیه؟ ظهر و همه بیداری. خدا تو نماز صبح انسان‌ها رو امتحان میکنه، تو نماز صبح انسان‌ها رو امتحان میکنه. مخصوصا اومدی مشهد، نمازات تو حرم علی ابن مسر رضا بخونی. یکی از آداب زیارت اینه نمازتو پیش امام بخونی، پیش امام. نمازهای واجب تو روایات داریم پیش امام معصوم بخون. هر شهری میری زیارت، نماز صبحت، نماز ظهرت، عصرت، مغربت، عشات، روایات ما اینو میگه. دومین چیزی که باعث گرفتاری خیلی ها شده بی احترامی به پدر و مادر و عدم رضایت پدر مادره. یعنی خیلی از اینایی که دست به طلا میزنن خاکستر میشه، بری بررسی کنی، یکی از عواملش همین دوتاست که گفتم. برن بررسی کنن، میری بررسی میکنیم بله همین اتفاق افتاده. اینا خیلی مهمه، خیلی اینا نکات مهمیست. حالا الغرض تو این بحثا خیلی آدم باید دقیق باشه. ما نیروی خوب میخوایم برای دولت امام زمان، نیروی متخصص میخوایم، و چه خوب که این آدمهای با دانش، با کلاس، با مدرک هیئتی های ما باشن که مردم تشویق بشن بیان تو این بساط ها. وقتی شما این کارا رو حفظ کردی، خیلی دنبال شما حرکت میکنن، خیلی حرکت میکنن. ما که فقط سخنران با سواد نمیخوایم، ما مستمع با سواد هم میخوایم. هر کدوم از شما باید مبلغ باشید. پیغمبر اکرم اون روزی که امیرالمومنین علیه السلام رو به طور کاملا رسمی و جهانی به مردم معرفی کرد تو قدیر، 120 هزار نفر با آقا بیعت کردن. وقتی 120 هزار نفر با آقا بیعت کردن، بعدش حضرت دیگه نفرمود فقط خواص برن این پیام رو برسونن، محدثین پیام قدیر رو برسونن، فقها پیام قدیر رو برسونن، علما پیام قدیر رو برسونن. اینجوری نبود. حضرت فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب، هر کسی اینجا حاضره پیام قدیر رو باید برسونه. والوالد الولد الی یوم القیامه، هر پدری تا روز قیامت باید درباره علی با بچه‌هاش صحبت کنه. نفرمود هر پدری که فقیهه، هر پدری که محدثه، هر پدری که فیلسوفه. فرمود همه پدران. خب این نیازمند چیه؟ نیازمند اینه که ما چیز بلد باشیم، اطلاعاتمون رو بالا ببریم، راحت در معرض شبهات قرار نگیریم و خودمون رو ببازیم. اینا خیلی کار میبره. حالا الغرض، علی ابن موسر رضا علیه السلام در روز عرفه هر چی داشت به فقرا داد. فضل ابن سهل گفتم آقا این چه کاری بود کردی؟ مگه آدم همه پولاشو میده به فقرا؟ شما ضرر کردی، دچار خسارت شدی. حضرت خیلی ناراحت شد، فرمود این کاری که من انجام دادم همش سود بود، خسارت نبود. بعد یه تذکر داد. چی بود اون تذکر؟ فرمود فضل ابن سهل، مبادا کاری که برای خدا انجام دادی و خسارت بدونی. نکته این حدیث چیه؟ نکته اولش اینه رفقای عزیز، جوانترها، خیلی از شما در طول زندگیتون یه کارهایی رو انجام میدید، برای خدا انجام میدید. مثلا امروز میاد تو این هیئت خادمی میکنی، یه مدت میگذره، ببخشید من اینقدر راحت مثال میزنم، این مثال های دم دستی میزنم دیگه، یه مدت میگذره با من طلبه ای که اینجا سخنرانم مشکل پیدا میکنی، دیگه نمیای این هیئت. هر جا میشینی میگی ما عمرمون رو تلف کردیم، ما وقتمون رو هدر دادیم، من چرا تو این هیئت کار کردم؟ من چرا برای شیخ شریف کار کردم؟ من چرا به شیخ شریف خدمت؟ من چرا به این سلام کردم؟ همش خسارت بود. اینجوری نیست. برای خدا کار کردی یا برای خودت کار کردی؟ اگه برای خدا کار کردی، ممکنه اون شخصی که مقابل توست حالا یه خطایی ازش سر بزن. خب پیش خدا که همه چیز معلومه، پیش خدا معلومه تو برای خدا کار کردی، قصت چیه؟ بالاخره یه کارای انجام دادی، حالا به هر دلیلی از اون فضا بین خودت و اون فضا فاصله افتاده، خیال نکن اون کار از خدا پوشیده و پنهانه. اعمال خودت دیگه ضایع نکن. بعضی وقتا با یه حرف زدن اعمال ما حبط میشه. یه حرف ساده. علامه مجلسی در جلد 56 بهار الانوار نقل میکند یه نفر اومد خدمت جواد الائمه علیه السلام، خیلی خوشحال بود. آبش فرمودن مالی عراک مسرورا، چی شده انقدر خوشحالی؟ گفت از پدرت علی ابن موسر رضا علیه السلام شنیدم که بهترین روز برای خوشحالی برای یه بنده روزیست که کارهای خیر انجام بده. حضرت فرمودن خب، گفت من امروز برای 10 نفر کار خیر انجام دادم از برادران مؤمنم. حضرت فرمودن چه کاری انجام دادی؟ مثلا فرض کن امروز ضامنش شدم، قرض دادم، آبرو خرج کردم، بارش و کمکش جا. بالاخره کمک کردم. 10 نفر حضرت فرمودن به خدا قسم تو شایسته است امروز خوشحال باشی، به شرط اینکه عمل تو حبط نکنی و نابود نکنی. حبط عمل، علامه طباطبایی تو المیزان ذیل همین کلمه میفهمد حبط عمل یعنی نابود کردن خود عمل یا اثر عمل، به شرط اینکه عمل تو حبطش نکنی. این آقا بهش برخورد، گفت فکیف احبطته و ها انا من شیعتکم الخلص. آقا چطور من عملمو نابود کنم در حالی که من از شیعیان خالص شما؟ مگر شیعه خالص شما عملش نابود میشه؟ آقا میخوای من همه رو بکشونم جلوی، خواهش کنم بیان جلو؟ خادم محترم، آقا میشه منت بگذارید بر ما یه خورده جمع و جورتر بشینید و جلوتر تشریف بیارید؟ امکانش هست؟ یه صلوات هم میشه بفرستید؟ قشنگ بیان جلو؟ آقا زشت نه، یک جلو قشنگ بیاد جلو، بیاد جلو، خدا خیرتون. اونایی که مقدوره جلوشون هم خالیه بیان جلوتر، بالاخره همه مهمان امام رضاییم دیگه. دست درد من، بازم یه صلوات بفرستیم. خدا وکیل این صلوات بود شما فرستادید. من باش کارت دارم، الان میخوام یه چیز بگم خوبه. نه من میخوام تو من نگاه کنی دیگه، عجب آدمی هستی. حالا با هر کی میخوای رفاقت کنی برای تا کلاس میذاره، ببین ما چقدر گرفتار شد. نمیخوام اصلا نگام نکن. عرض کنم به حضورت که گو آقا من چطور اعمالم رو حبط کنم؟ من از شیعیان خالص شما. حضرت فرمود همین الان کل اون 10 تا کاری که انجام دادی نابود شد، تمامش نابود شد. گو آقا من چی کار کردم؟ این همه خدمت کردم به خلق خدا، حالا شما میگید اعمالت نابود شد؟ حضرت فرمود بله نابود شد. گفت چرا؟ فرمود چون ادعا کردی. آقا چه ادعایی کردم؟ فرمود ادعا کردی گفتی من شیعه خالصم. چرا ادعایی میکنی که شایستش نیستی؟ چرا ادعایی میکنی که شایستش؟ حضرت فرمود میدونی شیعه خالص ما کیه؟ گفتم آقا کیه؟ فرمود سلمان، مقداد، ابوذر، حبیب نجار، صاحب یاسین، جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم عليه اجرا وهم مهتدون. که وقتی کشتنش رفت وارد بهش شد، قیلت خل الجنه، وقتی گفتن وارد بهش شد گفت خلاصه ای کاش قومم بودن می دیدن به ما غفر لی ربی و جعلنی من المكرمین. ای کاش قوم من این صحنه هایی که الان من میبینم و میدیدن. اینا شیعیان خالص ما هن. تو چطور ادعا میکنی؟ ببین یه حرف، یک حرف همه اعمال رو نابود میکنه. برای خدا کار کردی؟ کردی. حالا ممکنه من ناسپاسی کنم، اشکال نداره، خدا که نعوذ بالله ناسپاس نیست. خدا قدر میدونه، امام زمان داره میبینه، امام رضا داره میبینه. پس خسته نشو، اعمالتو نابود نکن، حوصله کن، طاقت بیار. آقا نه من فلان کار کردم، فلان کسک باعث شد. اب نداره، کارا رو انقدر به زبون نیار. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. قرآن کریم میفهمد اگه یه کار خیر انجام میدید با منت گذاشتن و با اذیت کردن صدقاتتون و کارهای خیرتون رو باطل نکنید. چرا کی منت میذاری؟ من برای خدا انجام ندادی. فرق اصحاب سید الشهدا و بقیه عالم تو همین قصه است. اصحاب ابا عبدالله حسین علیه السلام کارهایی کردن که احدی انجام نداده تو عالم. کی شبیه اصحاب سید الشهدا کار کرده؟ کی واقعا شبیه عبدالله ابن عمیر کار کرده؟ کی شبیه حبیب ابن مظاهر کار کرده؟ کی شبیه زهیر ابن قین بجلی کار کرده؟ کی شبیه عابس ابن ابی شبیب شاکری بوده؟ و سایر اصحابش کی مثل اونا بوده؟ اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی اومدن کربلا چند تا احتمال میدادن، بلکه بگیم یقین داشتن. یک، همشون کشته میشن به خاطر امام حسین. دو، همشون این احتمال رو میدادن که وقتی کشته بشن سیستم یزید و عبیدالله ملعون خانه خراب کنن اینها رو، یعنی برن به خانه هاشون حمله کنن، خانواده هاشون رو اسیر کنن، خونه هاشون رو خراب کنن، اموالشون رو غارت کنن، آبروشون هم ببرن. همه این احتمالات رو میدادن. با علم به این که این اتفاقات براشون میفته اومدن کربلا امام حسین یاری کردن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ من جا بلحسن فلو عشر امسالا. تو وقتی ولی خدا رو یاری کردی، خود خدا کمک کار توه. اینها خانواده هاشون عزت پیدا کردن، شمر ذلیل شد، خولی ذلیل شد، سنان ذلیل شد، عمر سعد ذلیل شد، یزید ذلیل شد. مگه غیر اینه؟ این یه واقعیته. لذا با این علم، با اون همه سختی که کشیدن، یک جا منت سر امام حسین نذاشتن. ما بعد از اینا درس بگیریم، در آستانه محرمیم دیگه، درسته؟ در آستانه ما بعد درس بگیریم، سر اماممون منت نگذاریم، سر دستگاه اماممون هم منت نگذاریم. کار کردیم برای خودمون میکنیم. هر کس تو این عالم کاری انجام بده، تو هیئت، تو مسجد، تو جلسه قرائت قرآن، تو جامعه، داره به خودش خدمت میکنه. خدا بی نیاز از خدمات ماست. امام حسین علیه السلام بی نیاز از همه ماست. پا شدی اومدی مشهد، خیال نکن امام بهت احتیاج داره. بله، امام از نظر عاطفی دلش تنگ میشه، ما اینو یقین داریم، چون امام کل امل بره بالولد الصغیر. این عین تعبیر علی ابن موسی رضا علیه السلام. یعنی چی کل امل بره بالولد الصغیر؟ یه وقت شما بچه 15 ساله داری، میره بیرون بازی کنه، پدر میاد خونه به هم به مادر میگه که از محمد چه خبر، میگه بیرونه، میگه کدوم بیرون؟ چه میدونم بیرون، میاد دیگه، بچه که نیست، میاد. یه وقت یه بچه 6 ماه هست به مادر میگی برو اون اتاق مثلا کار، میگه نه من باید کنار این بچه باشم، یه لحظه ازش غافل نشم. شب خوابیده ولی انگار بیداره. آی جوونایی که هنوز متأهل نشدید، شما چه میدونید پدر مادر چی کردن براشون؟ اگر ما امروز اینجا نشستیم زیر سایه امام رضا، میخوایم حرف از امام رضا بزنیم، حرف از اهل بیت بزنیم، دو تا عامل داره: یک، لقمه حلال پدر و مادرمون، دو، دامن پاک مادرمون. چقدر اینا زحمت کشیدن. من حسینی شدم از بس پدرم گفت حسین. این یه واقعیته. هر وقت رفتی خونه پای مادرتو ببوس، آرد نشه، خجالت نکش. پای مادر، مگر پیغمبر نفهمید بهش زیر پای مادره؟ تو داری بهشتو میبوسی، ببوس. میدونی چقدر آدم از احترام به پدر و مادر و بوسیدن کف پای پدر و مادر به جای بزرگی رسیدن؟ چقدر آدم های زیاد. آرمون نشه، دست پدرتو ببوس، با افتخارم ببوس. قدرتت زیاد شده، صداتو برای پدر مادر بلند نکن، مخصوصا برای مادر. مادرها خیلی مظلومن. با احترام به من میرسه، من چون سخنرانم بهش میگم چطور؟ میگه آقا قربونت برم، من نوکرت بشم. من کیم که تو قربونم بری نوکرت؟ تو تا مادرتو دیدی بغلش کن بگو قربونت برم، نوکرت برم، دور سرت بگردم مادر جان، فدایی تو بشم. من کیم این حرف رو به من بگم؟ مادر پدر، الله اکبر، چه خبره؟ مگر نداریم درباره اون جوون، اون عالم میگه من بعضی حکایت آقا دوست دارم هر شب بگم، خدا میدونه. بذار اصلا متهم کنن آدمو به تکراری گفتن، عیبی نداره، خدا که هست میدونه که ما مطالعهمونو میکنیم. حتی اینو شب قبل نگفتم، ولی واقعا دلم میخواد هر شب این مطالب وضعیشو بگم. دلم میخواد، چون میدونم خیر و سعادت این جوان تو اینه. با همه وجودم اینو درک کردم. اون عالم میگه در عالم رؤیا رفتم بالا سر سید الشهدا علیه السلام، دیدم یه جوانی اومد کنار من ایستاد. وقتی سلام داد همه میرن جلو زری امام حسین میستن سلام میدن، گریه میکنن. شما هم اینجوری دیگه، تا دستتو میذاری میگی صلی الله علیه یا ابا عبدالله، اصلا این دل میشکنه.
نشانه ایمانم هست دیگه. ولی میگه تا سلام داد به امام حسین علیه السلام دیدم خندید. گفتم چه خبر؟ تمام شد، از خواب بیدار شدم، فردا مشرف شدم حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، داشتم سلام میدادم، السلام علیک یا ابا عبدالله، یه وقت دیدم همون جوانی که تو خواب دیدم اومد، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، یهو دیدم یه نگاهی کرد و خندید، اومد بره دستشو گرفتم، گفتم تو رو به صاحب این قبر بگو سر سلام تو چیه که میخندی؟ گفت چطور مگه؟ گفتم دیشب خواب تو رو دیدم. گفت من در یکی از روستاهای اطراف کربلا ساکنم، یه پدر و مادر پیر داشتم، هر شب جمعه یکیشونو میوردم کربلا، چون یه اولاق داشتیم، یه شب جمعه مادرم رو سوار میکردم میوردم کربلا، یک شب جمعه پدرم رو. یه هفته ای که نوبت پدرم بود مادرم بهم گفت پسرم منم با خودت ببر کربلا زیارت امام حسین علیه السلام. گفتم مادر جان ما یه دونه اولاق داریم، اونم بابام میخوام سوار کنم، برسه به روی اونایی که پدر ندارن، به روی پدراشون، برسه به اون مادرایی که بچه‌هاشون الان تو این جلسه نشستن، روی پدر منم مشمول این فیض بشه. گفت خیلی مادرم التماس کرد، گفت شاید هفته بعد من زنده نبودم. الله اکبر، منو ببر کربلا حسین جان، مارم ببر کربلا. ناکام اونی نیست که عروسی نمی کنه، ناکام اونه که کربلا رو نبینه، ناکام اونه که شب جمعه کربلا رو نبینه، ناکام اونه که عرفه کربلا رو نبینه، ناکام اونه که اربعین رو نبینه، به خدا ناکام اینه. گفتش که دیدم خیلی مادرم التماس میکنه و بهتر اطاعت کنم، پدرم رو سوار کردم بر الاغ، مادرم رو کولم بستم، 20-30 کیلومتر اومدم تا حرم سید الشهدا علیه السلام، دعا میکرد برام، دعا میکرد، رسیدم تو حرم، گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم آقا از ذریح اومد بیرون جواب سلام آمد. چه خبره؟ من مطمئنم در بین شما کسایی هستن وقتی میری حرم امام رضا صدای آقا رو میشنوی، از بس شماها پاکید، خوش به حالتون، ولی بالا غیرتن دیشبم گفتم تک خور نباش، برای همه دعا کن. رفتی امشب تو حرم علی ابن موسر رضا یا آقای عنایتی کرد، بگو آقا این بچه های هیئت فدایان حضرت زهرا و عبدالله ابن حسن هم التماس دعا دارن، یه سر به جلسه شون بزن، برای همدیگه خیر بخوایم، برای همدیگه خوبی بخوایم. حالا الغرض اصحاب سید الشهدا با این اوضاعی که داشتن هیچ کدام احساس طلبکاری نداشتن، هیچ کدام. این جمله‌ای که اوفیتو در اسباره اصحاب سید الشهدا گفته شده فقط برای سید ابن عبدالله حنفی نیست، شما وقتی تاریخ کربلا رو مطالعه کنی میبینی چند نفر این جمله رو به حضرت عرض کردن. کیا؟ کسایی که از همه هستیشون برای امام حسین گذاشتن. زهیر مگه ساده گذشت؟ مگه ساده گذشت؟ حبیب ابن مظاهر مگه ساده گذشت؟ آقا حبیب عجیب و غریب پیوسته به سید الشهدا، حبیب یار پیغمبر بوده، یار امیرالمؤمنین بوده، یار امام حسن مجتبی بوده، یار سید الشهدا هم بوده، نزدیک به 80 سال داشته تو کربلا، یک شخصیت عجیب. امام حسین وقتی رسید کربلا 2 محرم بود، 2 محرم برای حبیب نامه نوشت، تو عنوان نامش حضرت نوشت الا رجل فقیه، این خیلی جمله بزرگیه، حضرت نامه وقتی نوشت حبیب رو یک فقیه اهل بیت میدونه، به این فقیه اهل بیت حضرت نوشت اگه دنبال سعادتی بیا کربلا ما رو یاری کن. یعنی چی؟ یعنی کسی که پاشودی اومدی مشهد، اومدی تو روزه این دوتا هیئت، روزه پسر امام حسن، روزه فدایان حضرت زهرا، اومدی شرکت کنی، اومدن تو برای خودت خوبه، حواست باشه منت سر امام نذاری، برای خودت خوبه. یه وقت نری حرم به امام رضا بگی آقا ما رفتیم 3 ساعت تو روزه نشستیم، نه، وقتی رفتی حرم بگو آقا من باید 24 ساعت هم تو روزه می بودم، شرمندم کم کار گذاشتم. اینجوری حرف بزن. یکی از رفقای ما رفته بود پیش یکی از علمای یزد، خدا ایشون رو حفظ کنه، برادرشون هم رحمت کنه، این عالم بزرگوار رو، میگفت خمسمو دادم بهش، گفت با زحمت ازم پول گرفت. وقتی گرفت یه جمله گفت جگرم سوخ. ببین ادب 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 در حرف زدن. گفت خیلی شرمندم که از شما دارم پول میگیرم، شما نوکر امام حسینی، اگه اربابت بود الان بهت پول میداد، ولی من مثل اربابت نتونستم باهات رفتار کنم. شما درست رفتار کن، ببین ارباب چه میکنه. حبیب رو ازت دعوت کرد. حبیب در اوج فقاهت بود، میدونست باید تقیه کنه، اینو بگم روزه بخونم، میدونست باید تقیه کنه. همین حبیب اصحابش و قبیلش دورشو گرفتن، گفتن میری کربلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام یاری کنی؟ گفت نه. گفتن چرا نمیری؟ گفت من خدماتمو به خاندان پیغمبر انجام دادم، الان دیگه پیر شدم نمیرم. در واقع نمیخواست لو بده، چون شرایط خفقانی بود، سیستم عبیدالله ممکن بود دستگیرش کنه. هر چی بهش اصرار کردن حبیب میری کربلا، گفت نه نمیرم. متفرق شدن، اومد خونه، همسرش بهش گفت حبیب شنیدم امام حسین دعوتت کرده. گفت بله. گفت میری؟ گفت نه. گفت چرا نمیری؟ گفت من به این خانواده خدمت هامو کردم، من پیر شدم. گفت حبیب پسر پیغمبر دعوتت کرده. گفت نمیرم. گفت حبیب پسر فاطمه دعوتت کرده. گفت نمیرم. هر چه اصرار کرد به حبیب، حبیب گفت نمیرم. تاریخ نوشته همسرش روسریش رو از سرش برداشت انداخت سر حبیب، گفت حالا که نمیری کربلا حسین رو یاری کنی، پس بشین تو خونه خانداری کن، تو دیگه مرد نیستی. الله اکبر. یه اینجور زنهایی بودن که حبیب سر از پا نشناخ رفت کربلا. حبیب گفت خیالت راحت، میخواستم امتحانت کنم ببینم تو حاضری بگذری که من فدای امام حسین بشم. من غلامم و با اسبم و با شمشیرم بیرون کوفه منتظر منن. خداحافظی کرد. چه خداحافظی؟ خداحافظی که به همسرش گفت من دیگه بر نمیگردم. شبیه به همون لحظه ای که علی ابن موسی رضا علیه السلام از مدینه خداحافظی کرد، فرمود گریه کنید، گریه کنید. زن یکی اعتراض کرد، آقا چرا به زن بچه میگید گریه کنن؟ حضرت فرمود بابا من میرم دیگه بر نمیگردم، بذار پشت سرم گریه کنم. حبیب آمد. رفیق باز یعنی این، میای مشهد دست دوستتو بگیر، نگاه نکن به اینکه نماز میخونه یا نمیخونه، تیپش خوب یا هست یا نه، بهش بگو بیا بریم یه جایی، بهش میگن حرم امام رضا، همه رو یک جا میخره، وردار بیارش وصلش کن به ذریح علی ابن موسی رضا، خط کش نذار، نظر نده، امام رضاست. دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت. کی مثل من گناهکاره؟ این شعر رو تصدیق میکنه. دیشبم گفتم من هر وقت میام میگم امام رضا تو وجود من سیاه، تو وجود من آلوده چی دیدی که باز منو راهم دادی؟ دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت، جایی ننوشته از گناهکار نیاید. حبیب میگه اومدم نزدیک غلام شدم، دیدم این غلامم داره با اسب صحبت میکنه. گفت ای اسب، آقامون حبیب نیومد، فکر کنم نمیخواد بره کربلا. الله اکبر. عیبی نداره، اگه نیومد خودم و خودت میریم یاری امام حسین. الله. حبیب میگه گریم گرفت. گفتم یا ابا عبدالله، برده ها و کارگرها آرزوی یاری تو رو دارن، اما 30,000 نفر اومدن تو رو محاصره کردن تو کربلا. همین الانی که داری گریه میکنی، کاروان تو مسیر رسیده به مکه، چند روز دیگه میخوان حرم را از حرم کردن بیرون، چند روز دیگه امام حسین بیرون میکنن که بیاد آواره بیابان ها بشه. خب ببین، با همین گریه بگم، وقتی اینجوری رفتار کردی امام حسین 100 قدم میاد جلو. صاحب ابصار العین فی انصار الحسین مرحوم سماوی می نویسد امام حسین روز هفتم یا شاید ششم یا شاید هشتم، بالاخره حبیب این روزا رسیده، شروع کرد تقسیم وظایف. گفت عباس تو علمدار لشکر منی، سپه سالار، این پرچم برا تو، زهیر این پرچم برا تو. یه پرچم هم داد فرمود بذارید کنار. گفتن برا کی؟ فرمود صاحبش نیومده، میاد. یه خورده گذشت، حضرت فرمود صاحب پرچم اومد، برید استقبالش. رفتن جلو دیدن حبیبه، الله اکبر. اومدن استقبالش، خوش به حالت حبیب، امام حسین برات پرچم کنار گذاشت. آمد جلو، عرض ادب کرد. یه وقت نوشته است یه کنیزی اومد خدمت آقا ابوالفضل العباس، عرض کرد آقا جان خواهرتون زینب با شما کار دارن. اون موقع هنوز کنیز داشتن، ابوالفضل داشتن، خدم و حشم داشتن. آقا ابوالفضل العباس رفتن، وقتی برگشتن خوشحال بودن، اومدن فرمودن حبیب خوش به حالت، خواهرم زینب به تو سلام رسون. و گفت از طرف من به حبیب سلام برسون، تشکر کن، بگو خیلی ممنون که اومدی کربلا. آقا معرفت خیلی چیز خوبیه، معرفت خیلی چیز خوبیه. حبیب نشست رو زمین کربلا، این پیرمرد، این صحابی پیغمبر، خاک بر می‌داشت می‌ریخت تو سر خودش. گفت خاک بر سر تو حبیب. کار حسین به جایی رسیده، کار زینب به جایی رسیده، باید از اومدن تو اینقدر خوشحال بشه. معرفت شما بده. ای کاش امثال این حبیب تو کوچه های مدینه بودن، ای کار. حبیب تو میدونی کار زن و بچه امیرالمومنین به کجا رسید؟ تو کوفه بودی ندیدی. حبیب شنیدی فاطمه باردار بود؟ حبیب شنیدی کی اومد پشت در؟ اون نانجیب دومی. حبیب شنیدی چه کرد با فاطمه؟ نشنیدی؟ میخوام از دست نوشته نحس این ملعون برات بگم، خودش نوشت برا معاویه که چه کرد. گفت اومدم پشت در، دیدم فاطمه مانع شد. اولین کاری که کرد تازیانه گرفت. تاریخ نوشته وقتی زد این تازیانه دور دست مادر امام زمان پیچید، وقتی کشید هم لباس پرید هم یه تیکه از گوشت تن فاطمه.